지어봐 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 دوچرخه چیاوا همرکاب با فردای ایران.
با اعلام ساعت 13 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
یکی از شخصیت‌های مهم در تاریخ اسلام که به عنوان یار و مدافع پیامبر شناخته میشن جناب ابوطالب ابن عبدالمطلب، عموی بزرگوار پیامبر هستند. شخصیتی که در تمام عمر پربرکتشون مدافع و حامی اسلام و پیامبر بودن، به قدری که وقتی خبر وفاتشون رو به رسول گرامی اسلام رسوندن، عشق از دیده‌های مبارکه ایشون جاری شد و در غمشون سوگوار شدند. پیشرفت حق و به ثمر نشوندن حقیقت همیشه همراه با از خود گذشتگی و ایثاره. در حالت آسایش و امن و امان پرچم حق رو بلند کردن که کار سختی نیست. حق اون وقتی پیش میره که پیرو حقیقت توی مسیر از خودش استقامت و استحکام نشون بده. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با عرض ارادت و احترام تقدیم میکنیم به مقام والای حضرت ابوطالب، عموی پیامبر، که همه مسلمانان عالم از صدر اسلام تا کنون مدیون حمایت‌های ایشون هستن و خواهند بود.
به نام خدا، سلام. سلام به همه اهالی این سرزمین، سلام به تک تک شما که در دشواری‌های زندگی خودتونو نمی‌بازید و پر امید برای حل مشکلات تلاش می‌کنید. هنر و مهارت که ما در هر شرایطی، حتی در کوران مشکلات و سختی‌ها، توانایی‌هامونو از یاد نبریم و نعمت‌های زندگیمونو ببینیم و فقط روی نداشته‌هامون تمرکز نکنیم. امیدوارم هممون بلد باشیم در دل تلخی‌ها طعم شیرین زندگی رو مزه مزه کنیم و برای خودمون لحظه‌های خوب بسازیم. امروز هم با کلی اشتیاق اینجاییم تا این شماره مجله شنیداری سرزمین من رو با این بخش‌ها به شما تقدیم کنیم. سردبیر که تقدیم شد. مرور چند خبر. ورق زدن تقویم در یادها و یادگارها. آشنایی با یک مسجد تاریخی در گلدسته. سفری رادیویی در ایران من و گفتگوی تلفنی درباره وفات حضرت ابوطالب. اما اون سفر رادیویی که دربارش صحبت کردم میدونیم به کجاست؟ به استان زیبای گلستان. پرسش برنامه هم به نوعی به همین استان برمیگرده. ازتون میخواییم بفرمایید که آرامگاه مختوم قلی در کدام یک از شهرهای استان گلستانه؟ در آقلاس، در مراب تپس یا در کردکویه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. از حالا که 13:06 است تا حوالی ساعت 14 برای مشارکت در این برنامه و پاسخ به پرسش فرصت دارید.
امروز در سرزمین من
توصیه رهبر انقلاب مسعود پزشکیان به اتهام پوپولیستی اعتنا نکنید. رئیس جمهور در جریان سفر دو روزه خود به خوزستان برای دلگرمی و حمایت از قشر کارگر لباس کارگری بر تن کرد و دقایقی را به ساخت مدرسه در اهواز پرداخت. این اقدام نمادین رئیس جمهور با واکنش‌های منفی از سوی برخی جریانات سیاسی روبرو شد. رسانه‌های وابسته به این جریان‌ها پزشکیان را به انجام اقدامات پوپولیستی متهم کردند. چند ماه پیش رهبر انقلاب در نخستین دیدار با هیئت دولت 14 درباره سفرهای استانی رئیس جمهور تأکید کردند و گفتند اینکه اگر سفر استانی کردید بگویند این پوپولیست و عوامگرا و ماننده این هاست، به این حرفا اعتنا نکنید. اطلاع از متن آنچه در زندگی مردم می‌گذرد با کارتابل و گزارش کتبی امکان پذیر نیست. باید بروید ببینید و از خود مردم بشنوید. حساب کاربری حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس جمله ای از ایشان را در پی حرکت اخیر مردم جنوب لبنان و همراه فیلمی از حرکت شجاعانه یک زن لبنانی برابر تانک های رژیم صهیونیستی منتشر کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز همه معادلات سیاسی و محاسبات مادی مقهور مردم مؤمن و مخلص جنوب لبنان شد که ارتش غاصب صهیونیست را به چیزی نگرفتند و با ایثار و اطمینان به وعده الهی جانهای خود را به میدان بردند. کشف 100 قطعه تاریخی در هرسین. فرمانده انتظامی هرسین گفت در بازرسی‌های به عمل آمده 100 قطعه تاریخی مربوط به دوره‌های اول و دوم قبل از میلاد که به تأیید کارشناسان میراث فرهنگی رسیده است کشف شده. استقبال زیاد از پویش ختم سوره فتح. همزمان با پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت و ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست‌های راهنمایی در مورد خواندن برخی ادعیه برای پیروزی نهایی این جبهه و دفع شر رژیم صهیونیستی، خواندن سوره فتح، دعای 14 صحیفه سجادیه و دعای توسل را توصیه کردند. رضا ابراهیمی مسئول پویش ختم سوره مبارکه فتح با اشاره به اینکه از تمامی ایران در این پویش حضور پیدا کردند گفت پیام‌ها بسیار متنوع بود و از اقصی نقاط کشور ختم سوره فتح انجام شد. بسیج در حوزه تولید علم و استفاده از فناوری خصوصا هوش مصنوعی موفق عمل کرده است. محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه الگوهای مسیر پیشرفت گفت بسیج همانند دوران جنگ که به یاری کشور در عرصه دفاع شتافت، امروز هم در حوزه علم و فناوری همیار و پیشرو در کشور است. موضوعی که امروز به خوبی به چشم می آید این است که فناوری را در خدمت محرومیت زدایی در آوردند که توفیق بزرگی است. اینجا سرزمین من.
یادها و یادگارها.
صفحه تقویم یه حال و هوایی داره، انگار هر برگ تقویم زندگی برای هر کدوم ما یه رنگی داره. 8 بهمن برای بعضی ها با شادمانی تولد همراهه و برای برخی یادآور یک فقدانه. امید که در همه غم‌ها و شادی‌های زندگی آرامش مهمان لحظه‌های زندگیتون باشه. با جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ همراه میشیم تا از رنگ صفحه 8 بهمن برامون بگن. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت شما.
متشکرم آقای مختاری. 8 بهمن چه رنگیه تو تقویم سرزمین ما؟ رنگای شاد داره یا نه؟
در واقع خب من الان امروز اون چیزایی که انتخاب کردم انتشار یک روزنامه است، در گذشت یک سیاستمدار کهنه‌کار و دارای نوسانات مختلف در زندگی و یک حرکت مدنی در سال 57.
بسیار خوب، بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که مناسبت اول مربوط هست به سال 1101 که انتشار روزنامه مرد آزاد توسط علی اکبر داور هست. علی اکبر داور کسی است که در دوره مشروطه به سمت‌های قضایی رسیده بود، بعد به سوئیس رفت و در اونجا در تحصیلات قضایی کرد و چون معتقد بود که برای در واقع ورود به عالم سیاست بایستی حزب تشکیل داد، روزنامه داشت و همچنین وارد مجلس شد و این رو در واقع از راه های رسیدن به قدرت سیاسی میدونست و متاسفانه سرنوشت شومی هم پیدا کرد. در دوره رضاشاه در سال 1115 مجبور شد که خودکشی کنه. اما روزنامه مرد آزاد روزنامه است که علی اکبر داور در چند روز در سال 1101 منتشر کرد و در سر مقاله هایی که داور می نوشت در واقع از حکومت مقتدر یا دولت مقتدر حمایت میکرد و در نگاه داور اون کسی که میتونست این دولت مقتدر رو تشکیل بده یک نظامی بود به نام رضاخان سردار سپه و داور در واقع شاکله فکریش در این روزنامه که در سر مقاله هاش نمود داره این بود که الان جامعه ایران در یک بن‌بست سیاسی هست و تنها گروهی که میتونه کشور را از این بن‌بست نجات بده نظامیان هستن و این رو در واقع تبلیغ کرد و میگفت که ما بایستی یک سری ابزار مدرن داشته باشیم مثل راه، راهن، بیمارستان و با این ابزار مدرن حتی اگر یک قدرت فاقه با مشت آهنین بیاد ایجاد بکنه بایست این اتفاق بیفته و به نوعی میشه گفت که روزنامه مرد آزاد نظریه پرداز و تبیین کننده دیکتاتوری بود که بعدها به عنوان سلطنت رضاشاه بر سر کار اومد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1348 که در گذشته سید حسن تقی‌زاده هست. تقی‌زاده متولد تبریز بود، از فعالان فرهنگی این شهر پیش از مشروطه بود و در مجلس اول شورای ملی توسط اصناف تبریز انتخاب شد به مجلس اومد و از نمایندگان مجلس بود که به خطابه‌های سیاسی معروف بود و نکته جالب اینجاست که ایشون در حال رفتن به مصر بود که با خبر شد که در واقع به نمایندگی مردم تبریز انتخاب شده و جزء نمایندگانی بود که برخی معتقدند مانع از مصالحه مشروطه خواهان با محمد علی شاه شد و به همین جهت یکی از افرادی بود که محمد علی شاه نسبت به او کینه داشت و پس از به توپ بستشان مجلس به سفارت بریتانیا پناه برد و در دوره استبداد صغیر مدتی در اروپا بود و با در واقع مقاومت مردم تبریز به این شهر برگشت. تقی‌زاده در زندگی سیاسیش نوسانات مختلفی داره. ایشون در همون دوره که به تبریز بازگشت از مخالفان ستارخان و باقرخان بود و در دوره مجلس دوم هم با توجه به این که مراجع تقلید نجف عقاید سیاسی او رو در واقع محکوم کردن و او رو دارای فساد مسلک سیاسی دونستن مجبور شد که از ایران خارج بشه. در دوره جنگ جهانی اول در برلین کمیته ملیون رو تشکیل داد و نشریه کاوه رو منتشر میکرد و بعد از جنگ جهانی اول ادامه داد این نشریه رو و در واقع مبانی اندیشگی خودش رو در این نشریه منتشر و ترویج میکرد که از جمله هم مسئله روحن و جسمن غربی شدن ایرانیان بودش و در مجلس پنجم هم نماینده مجلس بود و از مخالفان سلطنت رضا شاه. اما در دوره رضا شاه مناصب سیاسی مثل ریاست ایالت خراسان، وزیر مالیه و سفارت رو داشت ولی بعدها مغضوب شد و در سالهای پایانی سلطنت رضا شاه در اروپا به سر می‌برد و ما بعد از شهریور 1320 با تقی‌زاده دیگری مواجه میشیم که نسبت به بعض از عقاید خودش در واقع تجدید نظر کرده. خب یکی از کسانی بود در مقام وزیر مالیه قرارداد تجدید نظر دارسی که در واقع قرارداد نفتی که 60 سال در عمرش افسوده شد رو امضا کرده بود و وقتی در مجلس 15 مورد سوال قرار گیره و اعتبارنامش با در واقع مخالفت مواجه شد خودش رو در امضای این قرارداد آلت فعل خوند و ریاست مجلس سنا دیگر از دیگر مناصب او بود. ولی تقی‌زاده همونطور که عرض کردم در واقع در اندیشه‌های خودش تجدید نظر کرد، از جمله دو خطابی که در باشگاه مهربان که مربوط به در واقع فرهنگیان یا معلمان بود، نقد نسبت به عقیده خودش و درباره روحن و جسمان غربی شدن نقدهای وارد کرد و از اون عدول کرد. و نکته جالب اینجاست که در دوره رضاشاه به یک ملی‌گرایی افراطی قائل بود، ولی بعدها در اواخر عمرش از این در این مسئله هم تجدید نظر کرد. و آخرین مناسبت هم مربوط است به سال 1357 که تحسن فقهای بلاد و روحانیون شهرهای مختلف در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه ها هست. بختیار در وقتی در اوایل بهمن امام خمینی اعلام کرد که به کشور باز خواهد گشت، بختیار فرودگاه ها رو بست و این باعث شد که بسیاری از فقهای بلاد که به تهران اومده بودن برای استقبال از امام خمینی در یک در واقع جلسه مشورتی با پیشنهاد شهید بهشتی تصمیم بگیرن که در مسجد دانشگاه تهران تحصن بکنن و در 9 صبح 8 بهمن 1357 این تحصن انجام شد و با حدود 40 تن آغاز شد و در 1 ساعت بعد این تعداد به 100 تن رسید. مورد استقبال دیگر فقهای مثل آیت الله طالقانی قرار گرفت که در ساعت 5 به این در واقع تحصن پیوست و در این اعلامی این تحصن هستش که در واقع اعلام میکنن تا بازگشت امام خمینی ادامه پیدا خواهد کرد و در پایان اون برقرار با جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی اومده که این تحصن با باز شدن فرودگاه ها به پایان رسید.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
موج به موج و صف به صف، کرانه در کرانه ها، جاری و ساری و وزین، نام تو در ترانه ها. از این سر خلیج فارس تا به سواحل خزر، نام تو خون این رگ از قرمز و گرم و شعله بر. ایران ایران مایه افتخار و فرع و شکوه سر به سر، سر به سر. ایران ایران نام تو در فراز باد، بی خلل و نیاز باد، بی خلل و نیاز باد. دشمن من برون کند خنجر در نیام ها، خون به رگ تو میده هم بماند دست و نام ها. نام تو اعتبار من، دامن تو مرا کفن، ای همه مهر روشنی، مادر مهربان وطن، مادر مهربان وطن. ایران ایران مایه افتخار و فرع است و شکوه سر به سر، باز بی خلل و نیاز باد. ایران ایران مایه افتخار و فرع است و شکوه سر به سر، ایران ایران نام تو در فراز باد، بی خلل و نیاز باد، بی خلل و نیاز باد. نشسته در همای تو مانده اما نمی روم، زهد دیر پای تو. سپهر تو چه بی غروب، چه بی خزان بهار تو، خون شهید تو مرا نشانده در قرار تو، خون شهید تو مرا نشانده در قرار تو. ایران ایران مایه افتخار و فر است و شکوه سر به سر ایران ایران نام تو در فراز باد بی خلل و نیاز باد ایران ایران مایه افتخار و فر است و شکوه سر به سر
متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. اهالی سرزمین من، امروز قرار هست در بخش ایران من سفر کنیم به استان زیبای گلستان و پرسشمون هم درباره یکی از شاعران ترکمن هست، اینکه آرامگاه مختوم قلی فراقی در کدام یک از شهرهای استان گلستان، آقلا، مراوه تپه یا کردکوی؟3558 و 220-485 شماره های ما هستن. آقای محمد رضا از تهران برامون پیامک فرستادن، شنونده با شماره 912-3081 مشارکت کردند در برنامه امروز. خانم اسلامیان از تهران برامون پیامک فرستادند و همینطور آقای غلام رضایی از لنگرود.
جواب گزینه یکی، خدا حافظ. جواب سوال شما گزینه دو یعنی مراوه تپه هستش. ولی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
پاسخ گزینه دو، ارادتمند رحیم اخوان آریک از آمون.
جواب سوال شما مراوه تپه می باشد. مسعود نبایی، حصاری، مازندران.
آقای مقوم از یزد برامون پیامک فرستادن. آقای سعید بیگدلی از خدابنده مشارکت کردن در برنامه امروز، همینطور آقای معارفوند از قم و آقای حمید خسروی.
آن سوی تاریخ،
در این بخش همراه هستیم با جناب ساجدی، تحلیلگر سیاسی. سلام بر شما، روزتون خوش.
سلام عرض میکنم سرکار خانم گردکاهه، همکار محترم مجری قابل و شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که 47 سال پیش در چنین روزی آقای جواد شهرستانی، شهردار تهران، تقاضای ملاقات از امام کردن در پاریس و فوشاتو.
بله.
امام گفتن اگه میخوای بیای باید استعفا بدی و بعد بیای. چون استعفا داد و اونجا با امام ملاقات کرد. آقای سید جلال تهرانی، رئیس شورای سلطنت، به دستور شاه رئیس شورا گرفته بود، تقاضای ملاقات با امام کرد. امام گفت اگه میخواد بیاید باید استعفا بدی بیاید. چون استعفا داد رفت اونجا با امام ملاقات کرد. شاپور بختیار نخست وزیر وقت تقاضای ملاقات کرد، امام گفت باید استعفا بدی، چون استعفا نداد. پس بنابراین موند تا عملا در برابر امام بیسته. اون ماجرای من تو مرغ طوفان هم نا اینجا مطرح.
بله بله.
در چنین روزی آقای پرویز ثابتی مقام امنیتی تهران رو ترک میکنه. چرا این رو ترک میکنه؟ ایشون بعد از اینکه جنرال هایزر اومده بود تهران به مقصد کودتا و فهمید که کودتا نمیشه کرد، محرمان نیمه شب تهران رو ترک میکنه. حالا اینجا چند تا اتفاق میفته. دامید روزهای آخر بعد از رفتن شد.